در سطح بین المللی از این وضع بدتره. ما در رابطه با فرانسه و در رابطه آمریکا نگاه، در رابطه فرانسه خوب میگن که دولت هم تبلیغات میکنه ما یکی دادیم یکی گرفتیم، در درون اونجا کلوسته که این کسی که در قتل بختیار تماشایش آزاد شد که یه موقع این کار رو در مورد همین درقاش کرده بود.
بله بله،
این دفعه کاملا نشون میده که وقتی که رفتن با فرانسه مذاکره کردن، فرانسه گفته که دهش هم بهتون نمیدن، برو هر غلطی بخواه بکن، زودتن به اینکه نمیرسه با کمال اقالت باش و آجه شد. و چرا این میگم؟
بله، من خواستم سوال کنم آزاد.
و بعدم حالا چه کسی رو اینا آزاد کردن؟ کسی رو آزاد کردن که ما زندانش تموم شده بوده؟
علی وکیلی راد، یکی از قاتلین مرحوم بختیار.
و چون کشور شما در فرانسه که نمیتونه یک کسی زندانش تموم شده دارید، سی زندان بیشتر نگر دارید، بعد آزادش میکردید. روحانچرا بیشتر نظر منزاده کردن. اون طرف چی آزاده؟ یعنی یک کسی که آزاد شده بود و میباید آزاد بشه، اینا همینطور یکی دو مانی گردش هم مجبور بودن آزاد کنن، چاره رو داشتن در این کشورها که نمیتونن وقتی یارو حکمش تموم شده نگرش دارن. نماره فرانسه گهش آزاد نشده بود، اون طرف کیلو گرفته، کسی رو آزاد کرده که او جاسوس اون هست. و یعنی یه جاسوس دادن و یک زندانی آزاد شده رو گرفتن. خوش سرش فرانسه برای اینکه این مسئله رو به دنیا بفهمونه، یعنی اینقدر برای اون کشور حساب دیگه باره میکنه که حتی مخفی کاری هم نمیخواد بکنه، میخواد به دنیا بگه که آقا من یه همچون معامله با این کردم. اون جریان جاسوس بودن این خانوم رو به مطبوعات در روزه دیگه که من شما از اونجا فهمیدیم.
بله،
دومون شاب کرد و گردار جهر با. خب این نشون میده که حالا اومده و حتی به دنیا داره اعلام کنه های دنیا بدونید که من جاسوسی که یک مهره منتون تعویضی جاسوس کلی برش امتیازات میگیرن ازش دیگه، اون رو من گرفتم هیچ چیم به این رو ندادم. این که من عرض میکنم نشون میده که به چه به ساب ضعف و حقارت مبتلا شده، در حالی که قبل هم زمان آقای رفسنجانی مثلا کلی امتیاز گرفتن تا اون به ساب ایده رو خلاص کردن.
بله،
همین بنقاشان تو مهره اصلی بود این کاری کردن. در مورد با آمریکا، آقای احمدی نژاد یه موقعی به ساب رجزخانه می کردن رو اینا رو هیچ کن داخل آدم نمی دونستن، اومدن سازمان ملل دوره خودشو حاله نور دیدند و وقتی هم که اومدن خبرنگارا همه روشون ریختن و ایشون هم نامه می نوشت به این اونا نصیحت می کرد که بیاید به دین اسلام، بیاید به فلان. و بعد هم اینها غلطی نمی تونه میکنن، کسی نیستن و مسخره می کرد و از این دو چیزهایی که می کرد. خب الان در این جلسه که به ساب کنفرانس که بود در اخیراً در نیویورک، تنها به ساب رهبر مملکتی که در این مجموعه شرکت کرد مال ایران بود، رئیس دولت.
بله،
ما باقی معمولا اعضای وزارت امور خارجه‌شون بودن، وزیر امور خارجه‌شون بودن، ما هیچ به ساب رئیس دولتی در اونجا نداشتیم. ایشون اونقدر خود چه کشیدش به دولت اومد، اومد اینجا و شروع کرد صحبت کردن، هیچ کسی مطبوعات که تعبیرش نگرفت. بعدم ما میخوام با آقای آباما صحبت بکنیم و مذاکره کنیم و من رو در رو باز میکنم. آباما حتی جوابش ندید.
بله،
میدادن در اینجا که آقای خرازی دعوت کرد، هیچ کدوم یک مهره اساسیشون رو نفرستد. رئیس سازمان ملل سر جریان صحبت ایشون به بهانه ای که من جلسه دیگه دارم رفت و خب این خیلی توهین بود برای یه چیز، برای اقلا رئیس سازمان ملل قرار نیست که موضوع آرا اینجوری بگیره. و الان هم میبینید دیگه تو کرما صحبتش این بود که آیا اوباما این پیشنهاد ماست، آخر پیشنهاد ماست. خلاصه ازدال تماس که من حرف بزنید.
بله، گله و گلایه از مدودوف رئیس جمهور روسیه و اعلام عجز و لابه میکنه.
بله، همین که سال قبل برای شده و شاخ شده میکشتن، حالا به التماس شد اما همسایتونیم آدم با همسایش اینجوری رفتار رو میکنه.
دقیقا، چرا اذیت میکنین آقا؟
الان هم چیزی رو که یک سال قبل اینا بهشون میدادن و میتونستن اینا کلی امتیاز بگیرن، کمتر از اون رو الان گرفتن. برای اینکه قرار بود در قبلن 75% مقدار سوختشون رو بدن به حساب مقدار غنی شده 3.5% رو و 200 کیلو مقدار غنی شده بگیرن. این تبدیل شد به 80% بدن، یعنی 5% بیشتر و 80 کیلو کمتر بگیرن، 120 کیلو بگیرن.
بله،
آقای خامنه ای جز شروطی گذاشته بود که گفت خط قرمز ماست اینی که این تبدیل فقط باید در ایران انجام بشه.
بله،
ولی حالا این تبدیل میره به ترکیه و این رفتن به ترکیه یک مسئله بسیار حساسیه که برای ترکیه و برزیل شاید این خوب شد، یعنی
اعتباری داشت
عزیمه این رو ایران بده، چون برزیل و ترکیه الان در دنیا به عنوان یک سلطه و خیری که بین دو نیروی مخالف میاد ریشتفیدی میکنه و اگر هم نشد لطمه به اونا نمیخوره، میگن ما کار خیرمون کردیم، اینا نپذیرفتن.
بله،
جفت این دوتا هم اون مسئله اتمیشون رو حل میکنه. حالا ما تو بخش دیگه بهتون خواهم پرداخت.
بله،
ولی میخوام این نتیجه شو بگیرم که چگونه از چنین پایگاه ضعفی الان مجبورن مواجه بشن. یعنی مجموعاً در جهان چنین وضعی شده. شما این حقارت در تاریخ ما بی سابقه است.
بله، دقیقاً.
از اینجا باشیم بریم رئیس دولتمون به زیمبابوه، کشور عقب مانده ضعیف حتی مشکل دار، و توی اونجا ما بریم در زیمبابوه و در زیمبابوه رئیس دولت ما بخواد مقامات زیمبابوه رو ببینه و مقامات زیمبابوه نخست وزیرش بگه من ایشونه نمیبینم.
بله، واقعا.
و مالاریا رو با بساب پشه مالاریا فرستادن نمیشه چیز کرد، معالجه کرد. یعنی ایشون رو این خیلی توهینه.
بله،
بله. ایران رو تبدیل کرده به پشه مالاریا. این رو یه ابرقدرت به ما میگفتیم زشته، ولی کار اون به چه حقارتی رسیده که اینان دیگه به ما باید فوش بدن. زیمبابوه که یک خودش کشور چنان عقب مانده هست و بعدم کلی از نظر اقتصادی به ایران وابسته.
بله، طبیعاً.
و یعنی کار این حقارت به اینجا رسیده و در تمام زمینه ها ما متأسفیم. من با خودم تأسف میکنم، ولی خوشحال نمیشم از اینکه کشورم به چنین حقارتی.
طبیعاً.
ولی متأسفانه این رسیده. امیدواری هم برای ما اینه که به هر حال این نیز بگذره، این بلایش که ما باید از سر بگذرانی و میگذرانیمش و جنبش قویتر و توانمندتر و آگاهتر و پخته تر با خودش رو ادامه خواهد داد.
قطعاً چنینه جناب برغی.
یه نکته دیگه که من میخواستم مطرح بکنم این مسئله اتمی بود.
بله،
این یه نکته ظریفیه که خیلی اوقات سوء تفاهمات توش ایجاد میشه و اون اینی که مثلا ما چون دولت نام درستی هست و آیا ما باید با اون در این زمینه تا چه مرزی ما مخالفت بکنیم و تا چه مرز موافقت بکنیم. این یه مسئله بسیار بسیار ظریفه.
بله.
من دو سال مرتب این رو بیشتر در صحبت با شما هم گفتم و دیگران، مسئله اتمی در ایران اصلا مطرح نیست برای جهان، چون اوجش اینه که حالا اینا اگر بتونن چی نمیتونن فرض میگیریم که موفق شدن بمب اتمی درست کنن، که چی کارش کنن با این بمب اتمی توفن یه اتن موسو چه خواست درشون میخوان بکنن؟ امروز اگر کسی از این بمب استفاده بکنه جهان خاکش رو توبره میکشه. و حتی اگه در مورد اسرائیل بگید که ما اسرائیل رو اون صحبت با فلسطین کنار همه، شما چگونه میتونید که این کار رو انجام بدید؟ بنابراین دفعاً اینه که خیلی از اون بابت بردی نیست، یعنی خطری نیست.
سوء استفاده بحث تبلیغاتیه دیگه.
بله. حالا حتی خود مقامات اسرائیل ناکم یا آبا پرزنه گفتن آقا ما نگران اون نیستیم، یعنی خطری بر ما نداره. تنها کسی که در این بابت نگران هست اسرائیلیه، برای اینکه میخواد دیگه که من تنها صاحب اتمی باشه در اونجا
در منطقه
و عقیبی براش ایجاد نشه. بنابراین مسئله که ما باید به این ظرافت توجه بکنیم، مسئله اتمی اصلا به عنوان اتمی نیست، این فقط یک بهانه های دیست برای چیزای دیگه که اسمشو میگن اتمی که بتونن مشروعیت داشته باشه.
هر دو طرف هم دارن ازش تو استفاده میگن.
بله. ولی اصل قضیه درست اون چیزی که اینا میگن ازش ما نگران نیستیم، درست اون اصل قضیه، یعنی داشتن سوخت چرخی سوخت هسته‌ای برای اینکه جهت انرژی در جهان الان داره از به حساب سوخت فسیلی که رو به اتمامه میگه به مقدار وسیعش، نه همش، یا یک منبع اصلیش میشه به حساب انرژی هسته‌ای. الان تا فرانسه میگن نه دیگه، من 70% از همین منبع استفاده میکنه. آمریکا هم که با ما گفتی که مقدار زیادی الان پالده های جدید برای مسئله بسازن، جهت اینه. بنابراین 20 سال آینده این میشه سوخت اصلی به حساب، یا یکی از اصلی ترین سوخت های منابع انرژی در جهان.
جا برقی، آیا به این اندازه ای که جهان بخواد ازش بهره بره ما معادن اورانیوم اصلا داریم؟
نه خیر، ولی شما میتونید معادن رو بخرید.
خب اصلا در جهان هم حتی اینقدر موجود هست؟
بله که هست. بله، الان پیشبینی میکنن که اونهایی که به حساب میخوان علیه این مسئله حرف بزنن میگن جهان فقط 70 سال بیشتر منبع برای اورانیوم نداره. تو این یه رقم بزرگ است در تاریخ که مگر من ها چند سال داشته باشن. نه، این منابع در جهان وجود داره.
بله، ولی در ایران که نداریم. برصورت
در حال اینی که این چند درصد از سوخت تأمین بکنه، سوخت فسیلی رو به اتمامه، مرحوم به صرفه هم، یعنی الان میشه از این سوخت وساب فسیلی یعنی مواد نفتی الان صنایع پتروشیمی میتونن سود بیشتری از این ببرن که فقط بسوزوننش. جهت از طرف آلودگی هم که ایجاد میکنه، جهت از این سوی داره میره به سوی منابع دیگر انرژی.
بله، انرژی طبیعی.
بله، باد، هوا،
آفتاب،
گرمای خورشیدی.
بله.
و یکی از بزرگترین منابعش هم همین مسئله اتمی است. خب حالا الان این در اختیار چند کشور بیشتر در دنیا نیست. بنابراین 20 سال دیگه همه کشورهای دنیا به این مجموعه نیازمندند. اینی که آقای بوش میگفتش که مسئله انرژی سوخت، و هی میگفت سوخت و ما متوجه نبودیم که اون چی میگه، اون در حقیقت به همین مسئله اشاره داشت. شما نگاه بکنید، اوپک دارای قدرت نیست، هیچ خود مچشراشون گردن کلوف نیستن در تحریم بین‌المللی، ولی به خاطر همین داشتن اختیار داشتن بخشی از سوخت دنیا، این میتونه در صحنه برای خودش ادعا بکنه همچون ایران میکنه. حالا فردای روز 20 سال دیگه اگر این کشورهایی که خودشون از قدرت بزرگ هستن من بعدم در اختیار داشته باشن، دیگه هیچ حساب خدا رو اینا بنده نخواهند بود، هر کشوری رو میتونن بسیدن که چی کار بکن، اگه نکنی به این نمیگید زوش هم میره تو جلوه این قضیه رو بگید. برای عمده مسئله برای اینها این توقف چرخه سوخت اتمیه، برای اقنای این که چون اینه که نمیتونن تو دنیا بگن که ما مانع این هستیم، بعد میان میگن که آقا ایران میخواد بمب اتمی بسازه، بعد یکی از بهانه‌هاشون که از نظر اقتصادی مردم به صرف نیست و و و. من حرف من اینه که من به دولت خودم میتونم وارد گفتگو بشم یا نقد بشم که بگم آقا این از نظر اقتصادی درست نیست، شما هزینه داری زیادی میکنید، از این سود نمیبرید، این اگه در جای دیگری بکنید بهتره. من البته دو تخصصم نیست، ولی عرض میکنم که ما به عنوان مردم ایران متخصصین این زمینه ها میتونن
بله.
دولت نقد بکنن.
بله باشم صحبتم کردیم تا حالا. بله
ولی که ما باید توجه داشته باشیم که این غرب هم این حرف ما رو میزنه، ولی اون به این منظوری که شما که برای این که به نفع ملت باشه، اون برای این میگه که میخواد جلوی این قضیه بگیره به دلیل منافع خودش. این مسئله ظرافت و کارش که ما باید بهش توجه بکنیم.
بله در ضمن جناب برقی باید اینا رو هم فکر کنیم، آیا یه کشوری یا سرزمینی که زلزله خیزه اونم در اون شرایط حاد و بعد هم با این تأسیسات بسیار قدیمی یا به طور کلی حتی از نظر تکنیکی عقب مونده و بعد باز هم با توجه به اینکه معادن بسیار زیادی از گاز و نفت داریم اونا رو هم خراب کنیم بفروشیم به حراج بدیم و بعد بیایم برای یه کاری که خودمون هم نداریم، اینا همه مواردی است که مردم ایران میتونن خیلی مسئولانه باش برخورد کنن و به دور از این نگاه هایی که غرب و اینا دارن، حالا میخوان لازم دارن که از اون استفاده کنن یا اگر صلاح نیست استفاده نکنن.
بله این یه کار متخصصین این رشته هاست که انت که از کردن در تخصص من نیست که این بحث رو میکنن، خب حالا یا جوابی داری یا نداره دیگه، ولی به هر حال ما به عنوان ملت ایران حق داریم که حکومتمون رو اگر خفقان ایجاد نکنه اینا رو مطرح بکنیم و ببینیم که آیا واقعا این مقرون به صرفه هست
خطرزا نیست. بله بسیاری چیزایی دیگه. بله
حالا اشکال کار اینی که همونطور که من گفتم که غرب داره به این مسئله از نظر سیاسی برخورد میکنه و منافقانه خواسته اساسیشو میپوشونه، این قضیه هم در خود ایران
دقیقا
ایران هم داره، حکومت ایران با علمشنگی کردن این قضیه میخواد در پناه غرور ملی ضعف ها و آلودگی های خودش رو بپوشونه و چون پایگاه مردم شهر دست میده با این طریق قدرت نمایی بکنه. نتیجتا در رابطه داخلی این میشه که وقتی که میتونه بهترین معامله رو بکنه، چون اون موقع مثلا میخواد جنبش سبز رو بکوبه، در اون موقع میاد اون معامله رو نمی کنه، چون احتیاج داره که اینو ابزار بکنه
دستش
اون نارضایتی رو زیر پوشش سپر غرور ملی بپوشونتش.
بله.
بعد نیازش میده به این حقارت، این میاد این مسئله رو میپذیره. همین مسئله زمان آقای خاتمی بود. خاتمی خب زبان دیپلماتیک، یعنی که هر کسی چون دنبال منافع خودشه و میخواست سرویی که به کلا بذاره، شما با زبان مناسب بعد بتونید در دیپلماتیک کار خودتون ببرین جلو تا حد ممکن. از جمله این مسائل این در مقابل یک قدرت‌های بزرگ جهانی نمیتونید بگید که من حریف اون قدرت‌ها، بهتون میخندن این احوال رو.
دقیقاً
بگید که من تسلیم به شو نیستم، یعنی بگید من ضعیفم، من قدرت ندارم، این گردن کلفت به دست افتاده میخواد من اذیت بکنه بزنه، ولی من حاضرم تیکه تیکه به شما تسلیم نشم. این سیاست در دنیا یه زبان دیپلماتیک پیروزه. این مسئله رو شامل مصدق این کار کرد، اتفاقا خود آقای خمینی این کار کرد و میگن که آقا بر مقاومتشون تکیه میکنن نه قدرتشون. و این یکی از فرمانده نیروی دریایی میگه اگر آمریکا در خلیج فارس کار بکنه ما یه چیزی ناوگان ها آمریکا رو بمیریم.
بله یا میگه که ناوگان های آمریکا مثل لگن هست.
بله خب این نشون میده که خب دنیا وقتی نمیشنوه میگه این مردی که یا ابله یا شالاتان.
بله
و الا آدم عاقل که نمیاد با یه کشت قرازهی که بالاترش یه زیردویست از روسیه خریدی به عبدالکن عبرقدرت جهان بگید که من تو رو عبده میرم مثل یه بچه ای مثلا بچه پروی ضعیف ریسکلی یه مثلا قهرمان بوکس یا یه مثلا قهرمان
سنگین وزن کشتی و جودو و کاراته رو
میزنم تو گوشت کل بخوری ها. این شارلاتانیزمه
دقیقاً.